بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. موضوع بحث تفسیری ما امثال قرآن بود، مسئله هایی که قرآن مجید برای موضوعات مهمی زده و حقایق والا و بسیار ارزنده را در لباس مثالهای حسی ریخته است. اولین مسئله که به اون رسیدیم آیه 17 و 18 سوره بقره بود که تشبیهی برای منافقان بیان کرده و حاصل تشبیه این است، میگوید منافقان مانند مسافری هستند که در بیابانی گرفتار شده، شب تاریک است، راه رو گم کرده، تک و تنها مونده، قافله را از دست داده، نه نور نه روشنایی، نه راه نما نه دلیل راه، چیزی در اختیار ندارد. قطع ایزومی رو آتش می زند، هوا روشن می شود، چنگامی بر می دارد، توفانی می وزد، آتش او خاموش می شود، باز هم در اون تاریکی حیران و سرگردان می ماند. حال منافقین در زندگی دنیا چنین است. اظهار ایمان می کنند، این اظهار ایمان مثل همون هیزومیست که آتش میزنن، کمی اطرافشون رو روشن میکنه، مردم به عنوان یک مسلمان به اونها نگاه میکنن و به عنوان مؤمن با اونها معامله میکنن. اما گذشته حوادث نقاب از چهره اونها بر میدارد و منافقین بی آبرو می شوند، در اون تاریکی و ظلمت نفاق می مانند و سرگردان می شوند. این تشبیه است که در اولین مثال از امثله قرآن مجید بیان شده. قبلا در اینجا من لازم است امروز اشاره به اصل مسئله منافقین در هر جامعه ای کنم. معمولا در هر جامعه ای گروهی از منافقین هستند و شاید ما نتوانیم زمانی رو نشان بدیم که منافقی در جامعه وجود نداشته است و این منافقین خطرناکترین دشمنان هر جامعه هستند. چرا؟ برای اینکه دشمنان آشکار تکلیف مردم با اونها روشن است، به اصطلاح شمشیر رو از رو بستن، هر کسی ببینه اونها رو میشناسه، در مقابل اونها آماده میشن ضربه از اونها نخورن. دوستان واقعی هم تکلیفشون معلوم است، همگامند و همقدم در همه برنامه ها. اما این منافقین ظاهرشون دوست اما باطنشون دشمن. اینا خطرناکتر از همه هستند. انسان چون ظاهر اونها رو نگاه میکنه آمادگی در مقابل اونها ندارد، یه مرتبه از پشت خنجر میزنند. و شاید به همین دلیلم هست در قرآن مجید شدیدترین تعبیرات در باره منافقین هست. من چند نمونه از تعبیرات قرآن رو در باره منافقین عرض کنم. در یک جا در سوره منافقین قرآن میگه هم العدو فاحذرهم، آیه 4 سوره منافقینه. تعبیر هم العدو برادران اهل علم میدانن این معنیش حسره. هم العدو دشمن اینا هستن، یعنی دشمنان دیگر به حساب نمیان، دشمنان واقعی منافقینن. همال عدو، ای رسول خدا، دشمنان واقعی تو این منافقینن، فاحذرهم، مراقب اونها باش و از اونها برحذر باش. درباره دشمنان دیگر این تعبیر قرآن ندارد، اما درباره منافقین دارد. بعد در همین آیه 4 سوره منافقون میگه قاتلهم الله انا یوفکون. این تعبیر ظاهرا منحصر به همین جاست، خداوند اینها را بکشد چگونه از راه راست منحرف میشوند. قاتلهم الله انا یوفکون. در جای دیگر قرآن که آیه 145 سوره نساء می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درک اسفل یعنی قعر جهنم، الدرک الاسفل من النار یعنی اون قعر جهنم، پایین ترین نقطه جهنم که بدترین افراد در اونجا قرار دارن جای منافقینه. عرب پله هایی که به سوی طبقه بالا می رود یک اسم برایش گذاشته، پله هایی که به توی سرداب و طبقه پایین می رود اسم دیگری گذاشته. وسعت لغت عرب این چنین ایجاب می کنه. ما به همش می گیم پله، پله های طبقه بالا، پله های طبقه زیر. اما اونها به پله هایی که به بالا می رود درجه میگن، الدرج و درجه یعنی پله هایی که به بالا میره. اما الدرک و درک پله هایی میگن که پایین میره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در اون پایین ترین پله های آتش دوزخن. میدانیم هرچه دوزخ عمیق‌تر باشد عذاب شدیدتره، بنابراین مهمترین مجازات ها و عذاب ها از دیدگاه قرآن مال منافقین. و خود این تعبیر نشان می‌دهد که چند اندازه مسئله منافقین در اسلام حساسه، نه در زمان رسول خدا. هر زمان مسلمان ها باید مراقب این گروه منافقین باشن که خطر اونها از خطر دشمنانی که اسلحه به دست گرفتند و به میدان آمدن خیلی خطر اونها بیشتره. یه حدیثی در این زمینه داریم، حدیث جالبی است از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث رو من از سفینة البحار نقل می کنم، ماده نفقه، نفق در سفینة البحار این حدیث رو داره، در بحار الانوار هم هست. دیروز هم من یه حدیثی نقل کردم، دیدم آقایونی که جستجوگرند و کنجکاو، چند نفری به من گفتن مدرک حدیث رو نگفتید. سلاسون من کن نفیه کان منافقا، سه چیز است در هر کسی باشه منافقه. مدرک اون کافی جلد دومه صفحه 290، کافی جلد دوم صفحه 290. اما حدیثی که امروز میخوانم این حدیث نبوی، این در سفینة البحار مرحوم محدث قمی ماده نفقه است. فرمود اینی لا اخاف علا امتی مؤمنن ولا مشرکان، اینی لا اخاف علا امتی مؤمنن ولا مشرکان، من از خطر آدم با ایمان بر امتم نمی ترسم چون مؤمنه، از خطر مشرکانم بر امتم نمی ترسم. اما المؤمن، اون کسی که مؤمن است، فیمنعه الله به ایمانهی، خداوند به وسیله ایمانش جلو خطرش رو میگیره. آدم مؤمن خطرناک نیست. و اما المشرک فیخزیه الله به شرکه، آدم مشرک هم خداوند به خاطر اینکه مشرک است رسواش میکنه، آشکار است عداوت و دشمنی او، رسواست. ولکنی اخاف علیکم کل منافق، ولکنی اخاف علیکم کل منافق، من از منافقین بر شما میترسم. عالم لسان، زبانش زبان عالمانه است، منطقی صحبت میکنه، اما در باطن هدف دیگری رو داره دنبال میکنه، ریشه ها رو دارد میزند. یقول ما تفعلون ما تعرفون، کارهای سخنانی میگوید که در نظر شما جالبه. ما تعرفون یعنی معروف، شایسته است، خوب، ارزنده است. و یفعل ما تنکرون، اما عمل پنهانی و مخفیانش کارهای زشت و بد است. ظاهرش آراسته و زیبا، اما باطنش زشت و خطرناک. پیغمبر فرمود من از شر منافقین بر شما میترسم. عرض کردم مخصوص به زمان رسول خدا هم نبود، امروز هم خطر منافقین از همه بیشتره، هم منافقانی که در داخل جامعه ما هستند، گاهی هم ممکن است تسبیح هم به دست بگیرند، در صفوف جماعت و جمعه هم حاضر بشوند، لباس قدس در تن بپوشند، اما در باطن خنجر بر پشت جامعه اسلامی بزنند. و همچنین منافقینی که بیرونند و به دامان دشمنان پناه بردند و مثلشون همون که مثل لذ استوقدن نارا هست و پناه به دامان دشمنان بردند و مثل این که یه هیزومی روشن کردند و یک نوایی بهشون رسیده است، و اما این آتش خاموش می شود و در ظلمت و تاریکی می مانند و رسوا شدند و رسواتر هم می شوند. خطر منافقان باید از نظر دور نداشت. به تناسب این مثال و مثال دومی که میاد که اون هم درباره منافقانه، من یه مقدار درباره شاخ و برگ نفاق مسائلی برای شما عرض می کنم. فعلا آیه دیروز رو تکمیل کنیم. در آیه که دیروز خوندیم درباره مثال منافقان دو نکته است جالبه، و قرآن همه چیزش جالبه. می فرماید مثلهم کمثل الذی استوقد نارن، نار میگه، نور نمیگه، نمیگوید منافقان یه نوری، روشنایی، چراغی، می فرماید آتشی روشن میکنن. اگرم میخواد نوری تهیه کند نار است، آتش است. کار منافق آتش افروزیه، کار منافق ایجاد نفاقه، کار منافق ایجاد شکافه، کار منافق شایعات زشت پخش کردنه. اگرم میخواد روشنایی درست کنه، روشنایی نیست، نار است، آتش روشن میکنه. اما آخرش میگه ذهب الله به نورهم، خدا نور اینها رو میگه، روشنایی رو از اینها میگیره، اینها رو بدبخت میکنه. بعدش نکته دوم میفرماید ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، یعنی خدا اینها رو در ظلمت ها قرار میده. یه نکته جالبی هست در همینجا برای همه آقایان اهل علم و همه کسانی که مطالعه اهل مطالعه هستند، این است که در قرآن کلمه ظلمت به صورت مفرد نیامده. همه جا ظلمات جمع، ظلمت ها، تاریکی ها. 23 بار ظلمات در قرآن آمده، همش به صورت جمع ظلمات. ظلمت به صورت مفرد نیست، اما عکس آن کلمه نوره. در قرآن یک بار هم نور به صورت انوار، نورها، جمع نیامده. 43 بار در قرآن مجید نور آمده اما به صورت مفرد. آیا این تعبیر که همه جای قرآن رعایت شده پیامی برای ما نداره؟ قطعا پیام داره. میخواد بگه نور واحده، توحید شعار ایمانه، شعار مؤمنانه، همه جا دنبال وحدت هم، همه جا دنبال اتحاد هم. نور ایمان، نور پروردگار، نور علم، همه اینها تشبیه به نور شده است. همه اینها واحدن، همه اینها به یه جا برمیگرده. اما نفاق، کفر، بی ایمانی، زشتی ها، سرچشمه پراکندگی ها و کسرات و تعدده. یه ظلمت ندارن منافقین، ظلمت جهل، ظلمت کفر، ظلمت حسد، ظلمت بخل، ظلمت عدم ترس از خدا، ظلمت هوا و هوس، ظلمت وسوسه های شیاطین. منافقین در لابلای ظلمت ها هستند. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. آیه بعدش میگه صمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. منافقین صم جمع اصم یعنی کر، کرها هستند. بکم جمع ابکم یعنی گنگ، لال. هم کر هستند هم لالن. و این قابل توجهه، یه نکته ای در قرآن میگه، اول کر میگه بعد لال میگه. شاید معنیش این است که همیشه کر و لالن. میگن اونهایی که از بچگی مادرزاد کر باشن لال میشن، ولو زبانشون سالم سالم باشه. به خاطر اینکه گوشش نمیشنود لغت یاد نمیگیره، ولذا لال میشه. زبان سالم اما لاله. وقتی کر شدن، کر مادرزاد، لالم میشن. ممکنه کسی مادرزاد شنوا باشه، بعدن زبانش آفت پیدا کنه. اگر زبان آفت پیدا نکنه، آدمی که شنوا هست لال نمیشه. اما اگر کر مادرزاد باشه لالم میشه. سمون اینا کرها هستن، بکمون لالها هستن، امیون جمع اعما نابینایان هستن. فهم لایرجعون، کسی که نه گوش شنوا، نه زبان گویا، نه چشم بینا داشته باشد، این ممکن است از جاده انحرافی برگردد؟ امکان نداره. ابزار شناخت و علم بشر این سه چیزه. یعنی انسان با این سه وسیله عالم می شود. به وسیله زبانش دیگران رو تعلیم می کنه و از دیگران علوم رو می شنود. به وسیله گوش درک می کنه. پس زبان و گوش وسیله است برای انتقال علوم از نسلی به نسل دیگر. تمام علومی که از طریق تجربیات گذشتگان به ما رسیده به وسیله همین زبان و گوشه. اونا گفتن ما شنیدیم، ما میگیم، نسل آینده میشنود، یاد میگیره. اینا علومی است که از گذشتگان به یادگار مانده. اما با چشممون هم خودمون میبینیم، تجربه میکنیم. علوم دریافتی خودمون با چشم مانه و علوم دریافتیمون از دیگران با گوش مان است که از زبان دیگران میشنویم. اما منافقین نه چشم دارن، نه گوش دارن، نه زبان دارن. واقعا ندارن. دارن، ما میبینیم دارن، ظاهرن دارن. اما قرآن یه فرهنگی دارد که شما عزیزان با این فرهنگ قرآن باید آشنا باشین. قرآن هر چیزی رو در دایره آثارش میبیند، در دایره آثار. اگر چیزی بی خاصیت بی اثره، میگه نیست، مرده است. اونهایی که چشم دارند و این نعمت الهی رو برای دیدن آیات توحید پروردگار و صحنه های عبرت انگیز زندگی به کار نمی اندازند، چشمشون سالم از نظر پزشک چشم، اما از نظر دید، از دیدگاه قرآن نابینا هستند. اونهایی که گوش دارند، صدای ناله مظلوم رو نمی شنوند، پیام خدا را به وسیله پیغمبران و جانشینان و اونها نمیشنوند، حرف حساب به گوششون فرو نمی رود، گوش دارند و اما گوششون خاصیتی ندارد، از نظر طبیب گوش سالم گوششان، اما از نظر طبیب اسلام و قرآن گوششون کر است. و همچین زبانی که به ذکر خدا، به امر به معروف و نهی از منکر، به بیان حقایق و ارشاد جاهل به کار گرفته نمی شود، زبان ظاهرن سالمه، اما قرآن مجید میگه اینا لالند. قرآن مجید یه دسته مردن میگه زندن، یه دسته زندن میگه مردن. از نظر فیزیکی به اصطلاح مردن، اما قرآن میگه زنده ان. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تصور نکنید اونهایی که در راه خدا شهید شدن اینا مردن. بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا زندگان جاویدانند. شما خیال میکنید مردن، مرده نیستن. اما در نقطه مقابل آن می فرماید و ما علمناه شعر، به پیغمبر شعر یاد ندادیم. و ما ینبغی له بل هو ذکر و قرآن مبین. ما قرآن رو به پیغمبر دادیم برای چی؟ لینذر من کان حیا، برای اینکه آدمهای زنده رو انذار کنه. اونهایی که گوش شنوا ندارن مرده هستن. در منطق قرآن، در فرهنگ قرآن. بنابراین این منافقین چشمشون سالم ظاهرن، گوش و زبانشون سالم ظاهرن، اما چون اثر و خاصیتی نداره، اینا در واقع مرده ها هستن. حیات و ممات، نابینا و بینا، ناشنوا و شنوا، لال و گویا، تفاوتشون در اون آثاری میشه که اینها نشان میدن. تا به اینجا تفسیر این آیه معلوم شد. آخرش هم میگه فهم لا یرجو، کسی که تمام ابزار شناخت رو از دست داده از راه خطا بر نمیگرده. لا یرجو، باید ابزاری داشته باشه او رو بیدار کنه و از راه خطا برگردانه. واقعا شما فکر کنید یه نفر در یه جاده گم شده، یا یه نفر نابینا، نه چشم داره، نه گوش داره، نه زبان داره، هیچی نداره، در چند قدمی چاهه، من چرا میتوانم این نجات بدم؟ مگر اینکه هولش بدم، داد بزنم نمیشنه، زبان نداره از من چیزی بخواد، چشمش هم که نمیبینه. فهم لایرجه اون، اینا بر نمیگردن. در اینجا یه بحث مهمی هست در این قسمت اخیر بحث هم من برم سراغ اون. وان این است، نفاق از کجا سرچشمه میگیره؟ سرچشمه های نفاق، چرا انسان منافق میشود؟ و این مسئله مهمیه. نفاق عمدتاً سه سرچشمه داره. اول، دشمنانی که شکست میخورند و توانایی عرض اندام در مقابل یک مکتب ندارن، میرن در لباس منافقان. پیغمبر اسلام ظهور کرد، اول اسلام ضعیف و ناتوان بود ظاهرن، بعدن پیغمبر مدینه آمد قوی شد، تشکیل حکومت اسلامی داد، ارتش نیرومند، بیت المال، حکومت، جمعیت دشمنان شکست خوردن. دشمن شکست خورده چه کنه؟ اظهار اسلام می کند، اما در باطن مشغول دشمنی و کار شکنی است. به همین دلیل بعضی میگن مسئله منافقان در مدینه وجود، در مکه وجود نداشت. از وقتی پیغمبر اسلام مدینه آمد، حکومت تشکیل داد، اسلام پیروز شد، از اون زمان منافقان پیدا شدند. ولی من در ادامه عرایزم عرض خواهم کرد که در مکه هم منافقان اطراف پیغمبر بودند، نه به خاطر اینکه می‌ترسیدند، بلکه به خاطر چشم داشت هایی که نسبت به آینده داشتند. پیش بینی می‌کردند پیغمبر اسلام پیشرفت می‌کند، قوی و نیرومند می‌شود، بالاخره از این نمد کلاهی برای اونها بافته شود و از این موقعیت سهمی نصیب اونها بشود. منافقان در مکه هم بودن، منتها با انگیزه دیگر. در انقلاب اسلامی هم تا زمانی که انقلاب پیروز نشده بود، منافقان دشمنان کار خودشون میکردن، اما وقتی که اسلام پیروز شد، آمدن ادعای اسلام کردن، دشمنان تغییر چهره دادن، برنامه های به اصطلاح زیر زمینی شروع کردن. در صدر اسلام حتی ابو سفیان دشمن شماره یک اسلام هم ظاهرا آمد مسلمان شد، اما نه اسلام راستین. ابو سفیان تا آخر عمرش منافق بود، خودش، فرزندش، نوش، دودمانش، همشون در صف منافقان بود. یکی از عوامل نفاق شکست خوردن دشمن و عدم توانایی مقابله اوست. علناً و آشکارا تغییر چهره میدهد، در صف منافقان میرود. و اما انگیزه دوم، احساس حقارت درونی. آدم هایی که شخصیت ندارن، شجاعت هم ندارن. آدم هایی که احساس حقارت می کنن شجاع نیستن، همیشه به شکل منافق کار می کنن، با این همانند، با اون همانند. شاعر اونها از طرف اونها چنین میگه، میگه چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت روزی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزانم. با همه باش، با مسلمانان چنان باش که وقتی از دنیا رفتی بگن از ماست، ما باید با آب زمزم اینو بشوییم و در قبرستان مسلمانها دفن کنیم. هندوها هم چنان باشون رفتار کن که خیال کنن تو بت پرست و هندو هستی. از دنیا که رفتی مطابق مراسمشون جسد تو رو آتش بزنند و خاکستر تو رو در اون رودخانه به اصطلاح مقدسشون بریزند. چون شخصیت نداره منافقه، چون شجاعت و شهامت در ابراز عقیده نداره منافق است. و اما گروه سوم و انگیزه سوم برای منافق، نفاق، دنیا پرستی شدیده. افرادی که دنیا پرست هستن منافق میشن، برای حفظ منافعشون لباس نفاق میپوشن. یه جا میبینید دم از حقوق بشر میزنند. حقوق بشر سخنی است منافقانه، برای اینکه دشمنانشون رو با اونها بکوبند. اگر کسی با اونها دوست باشد از حقوق بشر آزاده. اونهایی باید متر رو به خشخاش در بارشون گذاشت و مو رو از ماست کشید که دشمن اونها هستن. کم و زیاد بشه حقوق بشر. دنیا پرستی حافظ منافع نامشروع خیش است و لذا پناه میبرد به نفاق و لباس نفاق رو در هم در بر میپوشد و در صف منافقین قرار میگیرد. قرآن مجید نمونه از اینها رو بیان کرده در سوره توبه. داستان معروفی دارد، اما تعبیر نکته‌ای دارد که من اون نکته رو بیشتر میخوام عرض کنم. آیه 75 و 76 و 77 این سه آیه درباره این داستانه. میفرماید و منهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. منهم ضمیرش برمیگرده به منافقانی که در آیات قبلی، مهم این کلمه منهمه. بعضی از این منافقان کسانی هستند که معاهده با خدا و پیغمبر بستن که اگر خداوند امکانات مالی ما را زیاد کند و به ما قدرت بدهد در راه او انفاق میکنیم و به وسیله اموالمون در صف صالحان قرار خواهیم گرفت. بعد میفرماید فلما آتاهم من فضلهی بخلوا به. خداوند از فضل و رحمتش به اونها اموال زیادی داد، اما بخلوا به. اینا به عهد و پیمان خودشون عمل نکردن و تولوا و هم معرضون. اینا سرپیچی کردند، اعراض کردند، از خدا، از پیغمبر خدا و از عهدی که با خدا داشتند. داستان معروفی است، شاید خیلی از برادران شنیده باشند. اشاره کوتاه می‌کنم. آیه بعد شاهد من است. شخصی به نام ثعلبة بن حاطب انصاری مسلمان بود، اما قرآن میگه منهم، از منافقانه. چرا آمد این مسلمان منافق شد؟ همیشه در صف جماعت، تقریبا داستانش این چنینه، همیشه در صف جماعت پیغمبر حاضر می شد و بعدم با پیغمبر به قول ما مصافحه می کرد و عرض می کرد یا رسول الله دعا کنید من فقیرم، خداوند یه اموال سرشاری به من بده. پیغمبر نگاهی بهش می کرد، می فرمود ثعلبة، مصلحت تو همین است که داری، یعنی ظرفیت تو بیش از این نیست. اگر بیش از این شود کار تو مشکل میشه. روز بعد آمد، روز سوم آمد، روز چهارم آمد، پنجم آمد. بعد از هر نماز اصرار اصرار اصرار، یا رسول الله یه دعا کنید، آخه مزایره از یه دعا چرا میکنید؟ ثعلبه، مصلحت تو نیست. من اینجا یه پرانتز باز کنم. بعضی در نامه هاشون می نویسن، با ما صحبت می کنن که ما گاهی دعا می کنیم، هرچی هم اصرار می کنیم دعامون به اجابت نمی رسه، کم کم داریم شک می کنیم در همه چیز. اینا غافلن که گاهی دعا اگر مستجاب بشه، اون خواسته انسان به انسان برسه، ممکنه ظرفیت نداشته باشه، اصلا منحرف بشه. غیر از این است که دعا می کنی همه شب نماز شب بخوانی، ای بسا اگر همه شب موفق به نماز شب بشی، اعجاب، غرور، خودپسندی تو رو برداره، خیال بکنی اولین شخص از اولیاء اللهی، اون غرور تو رو زمین میزنی، خدا توفیق نماز شب بهت نداد هرچی هم دعا کردی. گاهی میشه انسان یه چیزای معنوی هم از خدا میخواد نمیرس. ای بسا ظرفیت نداره، اگر برسد حقش رو ادا نمی. به هر حال این ثعلبه از اون آدم های اصرار کننده ای بود که دست بردار نبود. پیغمبر دید دست بر نمی داره، فرمو من دعا برد میکنم اما برد خوب نمیشه. خدایا از فضل و کرمت به این سعلبت ابن حاتب انصاری فراوان بده. یکی از اقوام و بستگانش از دنیا رفت و که اصلا باور نمی کرد ثروت او و ارثیه او به این برسد، به این رسید و تعداد گوسفندان بود و یواش یواش فزونتر و فزونتر شد. 10 تا، 20 تا، 100 تا، 500 تا، 1000 تا دیگه در مدینه جا نبود برای اینکه گوسفندانشو به چرا ببره. کسی که هر 5 وقت به نماز می آمد دیگه تو صف نماز جماعت پیداش نشود. روزهای جمعه می رفت می گفت بریم یه نماز جمعه بخونیم، یواش یواش نماز جمعه هم ترک شد. با خدا پیمان بسته بود لنصدقن، نه من صدقه میدم، ولنکونن من از صالحین، از صالحان میشم، اما سر سوزن در راه خدا انفاق نمی کرد. انفاق مستحب که هیچ. وقتی که آیه زکات نازل شد، مأموران پیغمبر رفتن پیش ثعلبه برای اینکه زکات واجب بده، گم نمیدم. عجب، ما زکات بدیم یهود و نصارا جزیه بدن، پس ما بی خود آمدیم مسلمان شدیم؟ کاش مسلمان نمی شدیم. خب اونا که میدن، ما هم که باید مالیات بدیم، اونا هم که باید مالیات، پس چه فرقی داره؟ زکات هم نداد. قرآن میگه و من هم، این مقدس صف اول جماعت 5 وقت مسجد پیغمبر و من هم شد، جز منافقان شد. بعد نتیجهش ببینید چیه، میگه فعقبهم نفاقا فی قلوبه. سرچشمه نفاق سومش اینه، این دنیا پرستی، این بخل، این پیمان شکنی با خدا سبب شد نفاقی در دل او پیدا بشود تا روز قیامت، نه در دنیا از او جدا میشه نه در عالم برزخ. معلومشه دنیا پرستی یکی از سرچشمه های نفاقی، پیمان شکنی نفاق است، دنیا پرستی نفاق است. اگر میخواهیم منهم نشیم، در صف منافقان قرار نگیریم، باید حواسمون رو جمع کنیم. یا آدم متدین 5 وقت نماز خون، بر اثر دنیا پرستی و پیمان شکنی در صف منافقان شد، اونم نفاق ریشه داری خدا در دل او ایجاد کرد که نه در این دنیا از او جدا شد نه در عالم برزخ جدا می شود تا روز قیامت در صف منافقان محشور خواهد شد. برادرها، اینها برای ما در عبرت هست یا نیست؟ وقتی که در شبها و روزها حالی پیدا می کنید، مخصوصا شبهای ماه رمضان، سعی کنید این نماز شب ازتون فوت نشود. کار پیچیده و سنگینی نیست. اگر قنوت نماز وتر رو هم نمی توانید به اون طول و تفصیل انجام بدید، یه دعای کوتاه هم درش کافیه. به خاطر اون قنوت مفصل از نماز شب فرار نکنید. بعد که نماز می خوانید، تو قنوت نماز وتر بعد از آن سر به سجده بذارید، به خدا پناه ببرید که نکند ما در صف منافقان در روز قیامت محشور شد. خدایا همه ما را در پناه خودت از هر گونه انحراف و سقوط در دامان نفاق محفوظ بدار. برادرمون آقای